رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا. ساعت 10 صبح در واشنگتن و 7:30 شام در افغانستان هست. امروز 5 ماه قوس 1394 هست، برابر با 26 ماه نوامبر 2015 میلادی. این برنامه حاوی خبرهای افغانستان و جهان و گزارش های مهمی از اقصا نقاط دنیاست. سرخط چند خبر مهم نخواست.
سبکدوشی شماره از مسئولین امنیتی در ولایت قندوز، برگشت بیش از 180 پناهجوی افغان از ترکیه به کابل و تقاضای صدراعظم بریتانیا برای گسترش مبارزه بر ضد گروه دهشت‌افکن داعش.
حدود 200 پناهجوی افغان که عازم اروپا بودند امروز از ترکیه به افغانستان برگشت داده شدند. مهاجرین سوری در ایالات متحده از نظرات منفی مردم و سیاستمداران این کشور نگرانند که می‌خواهند جلوه پذیرش 10,000 پناهجوی سوری جدید را بگیرند. و نگرانی ها در مورد تشدید منازعه در شرق میانه عنوان گزارش دیگر است. در کنار اینها مشروع خبرهای افغانستان جهان را خواهید شنید و بعد از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گفت و شنود و بررسی وضعیت مهاجرین افغان و تفاوت بین مهاجرین اقتصادی و پناهجویانی که از اثر ناامنی کشور را ترک می‌کنند بحث خواهد شد. اما بیشتر از همه من محمد احمدی به اتفاق خالد مفتون مشروع خبرها را تقدیم می‌کنم.
با سلام مجدد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت قندوز شماره از مسئولین امنیتی آن ولایت را از وظایفشان سبکدوش کرد و گفت که شماره از این مسئولین به دلیل غفلت وظیفوی مورد تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت.
امروز امر سبکدوشی تمام منصوبین امنیت ملی را که در وظیفه خود غفلت کردن مصادر کرد. یک تعداد از اینا طبق اصول نظامی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیرن، یک قسمت دیگه شان سبکدوش میشن، بکسه وجود داره، نفر سرپرست فعلا تعیین میشه. کادرای امنیت ملی در قندوز سر تا سر تجدید میشه.
آقای غنی همچنین گفت که نیروهای امنیتی افغانستان مسئول تامین امنیت در کشور است و هشدار داد که هیچ گروه غیر مسئول مسلح حق ندارد در مسائل امنیتی دخالت کند.
افراد مسلح غیر مسئول اختار آخر ماست. بیاین یا در چارچوب دولت دفاع کنین از مردم یا قوا مقابلتان استعمال میشه. هیچ کس از مردم قندوز جزیه گرفته نمیتانه. عشر اصول اسلامی داره، علمای دین شیشتن، جناب وزیر صاحب حج و اوقاف شیشته، عشر تنها دولت جمع کرده میتانه.
سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت قندوز پس از آن صورت گرفت که در اوایل ماه گذشته طالبان برای چندین روز کنترل شهر قندوز را به دست گرفتند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئتی را توظیف کرده تا ادعاهای ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه افغانستان را مبنی بر حمایت شماری از مقامات افغانستان از گروه دهشت‌افکن یا داعش را بررسی کند. بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان، نصرالله سانکزی رئیس برد مشورتی امور عدلی و حقوقی به حیث رئیس این هیئت، دگروال جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون نظامی لوی سرمالی به حیث عضو و میر محمد انور سادات رئیس عمومی قضایای دولت نیز به حیث عضو این هیئت تعیین شده است. این هیئت موظف است تا ادعای نایب اول ولسی جرگه افغانستان در مطابقت با قوانین افغانستان مورد بررسی قرار دهد. آقای قدیر اوایل این هفته به صورت مستقیم محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان را متهم به حمایت از گروه داعش در ولایت ننگرهار کرد و گفت که شماری از افراد داعش در کابل حضور دارند و مورد حمایت مقامات حکومتی قرار دارند.
بعد از اظهارات جنرالان آمریکایی در مورد نتایج بررسی هایشان درباره حمله هوایی بر یک شفاخانه دکتران بی‌سرحد در ولایت قندوز، رئیس سازمان دکتران بدون سرحد اصرار میکند که در مورد آن واقعه باید تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل صورت گیرد. جنرال جان کمپل، قماندان عمومی نیروهای ائتلاف در افغانستان، دیروز نتایج تحقیقشان را نشر کرد و گفت که بر اساس یافته‌های آنان، عمله ماه گذشته بر شفاخانه دکتران بی سرحد در شهر قندوز در نتیجه نارسایی‌های تکنیکی و سوء بشری اتفاق افتاده است.
گزارش نشان می‌دهد که حمله ایالات متحده آمریکا بر مرکز صحی دکتران بی سرحد در شهر قندوز افغانستان نتیجه مستقیم اشتباه بشری توأم با ناکامی سیستم‌ها و عرض‌العمل‌ها بوده است. نیروهای آمریکایی که مستقیماً در این رویداد دخیل بودند نمی‌دانستند که ساختمان مورد هدف مرکز صحی دکتران بی سرحد است.
در حمله هوایی قوای آمریکایی بالای شفاخانه دکتران بی سرحد واقع در شهر قندوز که به تاریخ 3 اکتبر سال روان رخ داد، حداقل 30 نفر به شمول 13 کارمند آن شفاخانه کشته شدند.
اولین گروه بزرگ پناهجویان جوان افغان که تلاش داشتند به کشورهای اروپایی سفر کنند، صبح امروز از ترکیه اخراج شدند و به کابل رسیدند. جنرال حق نماز، قماندان پلیس میدان هوایی کابل، گفته است که در این میان شماری از شهروندان پاکستانی نیز می باشد که شامل اخراج شدگان. حسن بیشتر این گزارش را در گزارش مفصل بعد از خبرها می شنید.
در دو رویداد جداگانه امنیتی در مرکز شهر غزنی امروز 10 نفر زخمی شدند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنی ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در انفجاری که در نزدیکی شهر غزنی رخ داد 8 تن زخمی شد.
تقریبا 8 نفر که 2 نفرش پلیس هست، 30 نفر زخمی شده، برای جمله 8 نفر اکثرش مرخص شده، 30 بودی 2 نفر پلیس هست، باقی مانده 6 نفرش ملکی هست.
تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پس از حملات مرگبار در پاریس، متحدین کشورهای غربی امروز تلاش کردند تا ائتلاف بین‌المللی در راستای مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی توسعه یابد. رویا زمانی با تفصیل این خبر.
دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، در جریان سخنرانیش در پارلمان آن کشور از قانونگذاران بریتانیا خواست تا لایحه‌ای را تصویب کنند که بر اساس آن بریتانیا بتواند با ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی یکجا شود و موازی داعش را در سوریه مورد حملات هوایی قرار دهند. آقای کامرون میگوید ما باید پناهگاه امن داعش را در سوریه از بین ببریم. به هر اندازه‌ای که داعش اجازه یابد تا در سوریه رشد کند، به همان اندازه خطرات بیشتر به وجود خواهد آمد. آقای کامرون همچنان تاکید کرد که بریتانیا نباید مسائل امنیتی خود را به سایر کشورها محول کند. صدر اعظم بریتانیا همچنان گفت که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از بریتانیا خواستند تا در مبارزه ائتلاف حملات هوایی بر ضد داعش یکجا شود.
مقامات کره شمالی و جنوبی روز پنجشنبه در اجلاس کاری شرکت کردند و تلاش کردند تا اجندای را تهیه کنند تا به این ترتیب روابط میان دو کشور همسایه بهبود یابد. ملاقات میان مقامات دو کشور در قریه موسوم به صلح در کره شمالی برگزار شد.
حکومت فدرال ایالات متحده به مقامات ایالتی این کشور درباره رد پذیرش پناهجویان سوری هشدار داده و آن را غیر قانونی عنوان کرده است. هشدار حکومتی روز گذشته از سوی رئیس اداره اسکان مهاجرین ایالات متحده به ادارات ایالتی صادر شد. بیش از 10 ولی جمهوری خواه تعهد کردند تا جلوی تلاش حکومت فدرال را مبنی بر اسکان پناهجویان سوری در این کشور بگیرند، با این استدلال که این پناهجویان خطر امنیتی را متوجه ایالات متحده می کنند. نگرانی ها در رابطه با پذیرش پناهجویان سوری بعد از آن بروز کرد که یکی از تندوانی که در حمله چند روز قبل پاریس دست داشت از میان پناهجویان بوده که به اروپا سفر کرده است.
روسیه امروز اعلام کرد که واردات مواد غذایی از ترکیه به آن کشور تحت بررسی دقیق قرار می گیرد. این اقدام روسیه در حالی است که اختلافات دو جانبه بعد از سقوط دادن جت روسیه در ترکیه ادامه دارد. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
یک سخنگوی کرملین ادعای را رد کرد که گویا مسکو تحریم بر ترکیه تحمیل می کند، اما گفت که محدودیت های جدید به دلایل مختلف وضع شده است که در آن تهدید افرادگرایی نیز شامل است. وزارت زراعت روسیه گفته است که کنترل مواد غذایی ترکیه به دلیل نقض مکرر آن کشور از مقررات ایمنی روسیه بوده است. به دنبال وضع این محدودیت ها، گزارش رسانه های روسی حاکی است که لاری های مواد غذایی ترکیه در سرحد گیر ماندند. پس از سقوط جت روسی در ترکیه، مسکو اقدامات سختگیرانه سیاسی و اقتصادی را به ترکیه هشدار داد. حادثه‌ای که ولادیمیر پوتین آن را خنجر زدن از پشت عنوان کرد. این در حال است که کرملین امروز گفت که ترکیه باید به طور رسمی از این حادثه پوزش بخواهد. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و خبر آخرین که امروز در ایالات متحده آمریکا روز ملی شکرگزاری هست. در عصر کنونی اعضای اکثر خانواده‌های آمریکایی می‌کوشند که از هر گوشه و کنار در زیر یک چتر جمع شوند و سفره شام پنجشنبه آخر ماه نوامبر را که گوشت فیل مرغ رکن اساسی آن است با هم صرف کنند. سال گذشته برای مراسم شکرگزاری 24 میلیون فیل مرغ از زنده از کانادا به ایالات متحده آمریکا تورید شده بود. فردای روز شکرگزاری که جمعه می باشد بزرگترین روز لیلام و خرید و فروش در ایالات متحده است. در این روز که به نام جمعه سیاه نیز یاد می شود، فروشگاه ها پس از نیمه شب پنجشنبه باز شده و شماری از مشتریان حتی شب را در پشت دروازه های فروشگاه ها می خوابند. بر اساس آماری که فدراسیون ملی فروشات ایالات متحده ارائه کرده است، انتظار می رود که حدود 68 میلیون شهروند آمریکایی در روزهای پس از روز شکرگزاری خریداری کنند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حدود 200 پناهجوی افغان ناظم کشورهای اروپایی امروز از ترکیه به کشورشان اخراج شدند. این پناهجویان امروز ذریعه یک طیاره مسافربری ترکی به میدان هوایی کابل انتقال شده و به مقامات افغان تحویل داده شدند. این پناهجویان اخراج شده میگویند که به دلیل نبود فرصت شغل در کشور و ده‌ها مشکلات دیگر به خصوص مشکلات امنیتی همه دار و ندار خود را فروخته و سفر پرخطری را پشت سر گذراندند، اما اکنون در کشور برگشته و در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. عبدالحی برشان از کابل در این باره گزارش میدهد.
صبح امروز یک بال طیاره مسافربری ترکی که حامل ده ها تن از افراد اخراج شدگان اجباری افغان بود در میدان هوایی بین‌المللی کابل نشست کرد و پس از گفتگو با مقامات افغان این اخراج شدگان اجباری را به مقامات افغان تحویل داده دوباره به مقصد ترکیه پرواز کرد. این اخراج شدگان اجباری افغانانی هستند که در اوقات مختلف همه دار و ندار خود را لیلام کرده با قصد پناهندگی به کشورهای اروپایی خود را به ترکیه رسانیده بودند. جنرال حقنواز حقیار قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی در مورد این اخراج شدگان اجباری به رسانه ها معلومات داده گفت.
با مجموع که تقریبا 101 نفر.
تعداد این اخراج شدگان اجباری 181 تن می باشد و بعد از تحقیقات و تفتیش مختصر که مبادا در میانشان افرادی از کشورهای همسایه نباشند رها می شوند تا به خانه هایشان بروند و اگر افرادی از کشورهای همسایه در میانشان موجود باشد دوباره به کشور ترکیه فرستاده می شوند. این اخراج شدگان اجباری افغان که به قولشان تعدادی به مدت 3 ماه و شماری هم به مدت 2.5 ماه در زندانهای کشور ترکیه سپری کردند، از برخورد و رفتار زشت پلیس ترکیه شکوه دارند و میگویند که اگر میخواستیم که کوچکترین حرف بزنیم به شدت مورد لط و کوف قرار میگرفتیم. محمد لطیف یک تن از این اخراج شدگان اجباری در میدان هوایی کابل در مورد ماجرای پناهجویی و اخراج اجباری خود معلومات داده گفت.
ما میخواستیم بریم اروپا، ایتالیا بریم، مثلا اونجا گرفته شدیم از طرف ترکیه، مثلا 3 ماه اونجا در زندان بودیم، غذا هم صحیح نمیداد، لط هم میکرد.
به موجب اظهارات این اخراج شدگان هنوز هم ده ها تن از فامیل های افغان که در آن زنان، کودکان و پیرمردان هم شاملند در ترکیه موجودند و سرنوشت همه این آوارگان و پناهجویان معلوم نیست. در میدان هوایی کابل محمد آصف استانکزی نماینده وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هم موجود بود و ادعا داشت که با مشکلات حقوقی این آوارگان وارسی میکنیم. و متصل با این ادعایش گفت که چون افغانستان با کشور ترکیه کدام موافقتنامه در این خصوص ندارد، از هر گونه مدد رسانی قاصر می باشد.
یا اخراج اجباری استند و اخراج اجباری باش کمک کنند.
آقای نصیر احمد حیدرزای سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت یا اوایم و آقای مسعود احمدی مسئول بخش امور عودت کنندگان اداره اوایم هم گفتند که به دلیل اینکه این اداره با مشکلات مالی مواجه است، در شرایط کنونی نمیتواند با این اخراج شدگان اجباری هیچ گونه کمک و یاری نماید. گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه و همچنان فرهاد عظیمی وکیل مردم بلخ در ولسی جرگه به این عقیده هستند که پناهجویان افغان با توجه به شرایط امنیتی کشور تمامی آن شرایط پذیرش پناهجویان یا مهاجرپذیری را دارند. باید کشورهای اروپایی در رفتار با پناهجویان افغان برخورد و رفتار سخاوتمندانه داشته باشند و حکومت افغانستان هم افرادی را که کشورها جبران بیرون میکنند باید قبول نکنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مهاجرین سوری در ایالات متحده آمریکا از نظرات منفی مردم و سیاستمداران نگرانند که می‌خواهند جلوی پذیرش 10,000 پناهجوی سوری در این کشور را بگیرند. زلت کاهوک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که بسیاری از آمریکایی‌ها برای برطرف کردن سوء زن‌های مبارزه می‌کنند که پناهجویان را به دهشت‌افکنان ارتباط می‌دهند. رویا زمانی با شرح این خبر.
اسماعیل رفیع و خانواده او هیچگاه تصور نکرده بودند که آنان شهر شیکاگو را خانه خود می‌خوانند. او زمانی به این کشور آمد که خانه او در سوریه بمباردمان شد.
یک راکت به خانه ما که در طبقه چهارم بود اصابت کرد. ما با اطفال خود در خانه در زیر تخت‌های خواب پنهان شدیم. در آخرین لحظه ما فرار کردیم و در آن زمان ما به عمان فراری شدیم.
این خانواده سوری بعد از 2 سال زندگی در یک کمپ در عمان واجد شرایط سفر به ایالات متحده شد. آنان به شهر شیکاگو ایالات متحده در یکی از زمستان‌های سرد این کشور داخل شدند، اما زندگی آنان مسئول بود. نظرسنجی‌ها بعد از حملات دهشت‌افکنی در پاریس فرانسه نشان می‌دهد که بسیاری از آمریکایی‌ها اکنون نگرانند که در میان پناهجویان سوری شاید هم دهشت‌افکنان موجود باشد. آنان از اقدام حمایت می کنند که ورود 10,000 سوری را به ایالات متحده لغو می کند. سوری ها علیه این اقدام اعتراض کردند. عبدالله تها پناهجوی سوری است که در ایالات متحده زندگی می کند.
The dictator regimes are the real terrorists. I get very upset when some
رژیم های دیکتاتوری در حقیقت خود دهشت‌افکنان واقعی هستند. بسیار غمگین می شوم زمانی که شماری از مردم و یا هم نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مورد ما هر چیزی را بیان می کنند. آنان هویت ما را لکدار می سازند. این حقیقت نیست. ما این چنین مردم نیستیم.
جان شاکوفسکی، قانونگذار آمریکایی برای درک عمومی و پذیرش پناهجویان سوری با آنان پیوست. او می گوید درک می کنم که مردم هراسان شدند، اما به نظرم ما نیاز داریم تا بدانیم که از میان پناهجویانی که پس از 11 سپتامبر به ایالات متحده پناهجو شدند هیچ تخطی صورت نگرفته است که تهدید به ایالات متحده شمرده شود. در همین حال تعداد از سازمان‌های آمریکایی اقداماتی که جلوی ورود پناهجویان سوری و یا هم ورود صرف مسیحیان آن کشور را به ایالات متحده گیرد محکوم می کنند. ایالات متحده آمریکا از آغاز بحران سوریه تا حال از میان 4.3 میلیون پناهجوی ثبت شده توسط ملل متحد بیش از 2,000 آنان را به ایالات متحده پذیرفته است و توقع برده می شود که تا 2 سال آینده 10,000 سوری به این کشور قبول شوند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
انکشافات در سرحدات هوایی بین ترکیه و سوریه رهبران جهان را نسبت به تهدیدهای جدید در این منازعه که ممکن است کنترل خارج شود نگران ساخته است. در حالی که چنین امکانات وجود دارد، برخی آن را خیلی بعید نمی‌دانند. جف سلدن خبرنگار امور امنیتی صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است که افضل عبدالواجد عادل آن را می‌شنود.
یک برخورد هوایی در سرحدات بین ترکیه و سوریه که در نتیجه آن طیاره روسی سرنگون گردید، حرارت بحران را در کره به نام شرق میانه بیشتر ساخت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید ما شک و تردید جدی داریم که این اقدام غیر ارادی بوده باشد، طوری که معلوم می شود این پلان تحریکی از قبل طرح شده بود. روسیه می گوید که اراده ندارد جنگی را علیه ترکیه به خاطر سرنگونی تیارش برا بیندازد، اما روسیه همین اکنون قدرت جدی آتش در سوریه دارد که از آن برای حمایت از رژیم اسد استفاده می کند. اما طیب رجب اردوغان رهبر ترکیه به آسانی تسلیم پذیر نیست.
سادجه کندی گوینلیمزی و کردشترمزین حقوقونو سوونیم.
ما نمی خواهیم این واقعه را بزرگ بسازیم. ما تنها از حریم هوایی من دفاع کردیم. آنچه وضع را دشوارتر می سازد همانا موجودیت گروه های متعدد است که بر ضد رژیم اسد و گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. برخی از این گروه ها توسط ایالات متحده حمایت می شوند. پیتر کوک سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده بیان داشت
There are risks for miscalculation, there are risks for misjudgment.
خطرات احتمالی در برابر محاسبه غلط در راه است. ایالات متحده با روسیه یادداشت تفاهم نامه را به امضا رسانید که با اساس آن روس‌ها خواهند کوشید تا برخورد بین جت‌های روسی و آمریکایی که هر دو ماموریت‌های هوایی در سوریه انجام می‌دهند با وقوع نپیوندد.
I think that Putin would do practically anything possible in order to
ولی هنوز تحلیلگران و مقامات استخباراتی اسبق هشدار می‌دهند که امکانات زیادی وجود دارد که ولادیمیر پوتین از بحران سوریه استفاده های بکند. جیمز ولسی رئیس قبلی CIA میگوید با فکر من که پوتین هر آنچه را که بتواند انجام بدهد انجام می‌دهد تا به این وسیله سیطره خیش را یک بار دیگر بالای اروپای شرقی قائم سازد، همچنان در بالتیک نفوذش را گسترش بخشد. در این حال یک ضربه دیگر به ماسکو این است که شورشیان سوری ادعا کردند که آنها یک هلیکوپتر روسی را که مصروف نجات پیلوت طیاره جت سرنگون شده بود منفجر ساختند. استیفن بلانک از شورای پالیسی خارجی آمریکایی میگوید
This should be a lesson to Moscow that the intervening in Syria
این باید یک درس عبرت برای ماسکو باشد که میخواهد در سوریه مداخلت کند. این معضله میتواند از آنچه که آنها محاسبه کرده بودند بهای آن خیلی گزاف باشد. در حال حاضر جناح‌های مختلف خواستار آرامش شدند چون همه می‌دانند که این منازعه به منازعه خیلی بزرگتر و خطرناکتر مبدل شده می‌تواند. من انتظارت میشم
حرکتی دیوانم، من بچه دیهاتی شدم عاشق تو، حال تو بگو عاشق مستیانم، من بچه دیهاتی شدم عاشق تو، حال تو بگو عاشق مستیانم. هی دخترک هی
صدای امریکا آشنای شما.
فشرده اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت قندوز شماره از مسئولین امنیتی آن ولایت را از وظایفشان سبکدوش کرد و گفت که تعداد از این مسئولین به دلیل غفلت کاری مورد تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت. آقای غنی همچنین گفت که نیروهای امنیتی افغانستان مسئول تامین امنیت در کشور است و هشدار داد که هیچ گروه غیر مسئول مسلح حق ندارد در مسائل امنیتی دخالت کند. سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت قندوز پس از آن صورت گرفت که در اوایل ماه گذشته طالبان برای چندین روز کنترل شهر قندوز را به دست گرفتند. به تعقیب ادعای ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه افغانستان مبنی بر حمایت شماره از مقامات افغانستان از گروه دهشت‌افغان داعش، امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور هیئت را توظیف کرد تا این ادعا را مورد بررسی قرار دهد. این هیئت موظف است تا ادعای نایب اول ولسی جرگه را در مطابقت با قوانین افغانستان مورد بررسی قرار دهد. بعد از اظهارات جنرالان آمریکایی در مورد نتایج بررسی‌هایشان درباره حمله هوایی بر اکشفخانه دکتران بدون سرحد در ولایت قندوز، رئیس سازمان دکتران بدون سرحد اصرار می‌کند که در مورد آن واقعه باید تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل صورت بگیرد. اولین گروه بزرگ پناهجویان افغان که تلاش داشتند به کشورهای اروپایی سفر کنند، صبح امروز از ترکیه اخراج شدند و به کابل رسیدند. در دو رویداد جداگانه امنیتی در مرکز شهر غزنی امروز 10 نفر به شمول 6 پلیس زخمی شدند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. پس از حملات مرگبار در پاریس، متحدین کشورهای غربی امروز تلاش کردند تا ائتلاف بین‌المللی در راستای مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی توسعه یابد. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در جریان سخنرانیش در پارلمان آن کشور از قانونگذاران بریتانیا خواست تا لایحه‌ای را تصویب کنند که بر اساس آن بریتانیا بتواند با ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه دولت اسلامی یکجا شود و موازی داعش را در سوریه مورد حملات هوایی قرار بدهد. مقامات کره‌ای شمالی و جنوبی روز پنجشنبه در اجلاس کاری شرکت کردند و تلاش کردند تا آجنده ای را تهیه کنند تا به این ترتیب روابط میان دو کشور همسایه بهبود یابد. ملاقات میان مقامات دو کشور در قریه موسوم به سال در کره شمالی برگزار شد. از لحاظ تاریخی گفتگوها میان دو کره موافقت های چشمگیر را در قبال نداشته است. حکومت فدرال ایالات متحده به مقامات ایالتی این کشور درباره رد پذیرش پناهجویان سوری هشدار داده و آن را غیر قانونی اعلام کرده است. هشدار حکومت تی روز گذشته از سوی رئیس اداره اسکان مهاجرین ایالات متحده به ادارات ایالتی صادر شد. و روسیه امروز اعلام کرد که واردات مواد غذایی از ترکیه به آن کشور تحت بررسی دقیق قرار می‌گیرد. این اقدام روسیه در حال است که اختلافات دو جانبه بعد از سقوط دادن جت روسی در ترکیه ادامه داشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.